السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. هر جای این محفل و این مجلس و این مسجد و این مشهد نشستید بلندتر صلوات خط کنید. خدا انشالله ما رو با شهدا مأنوس بگرداند. صلوات جلیتری خط بفرمایید. احسنت. عزیزانی که در این محل نورانی و پربرکت هستن، اونهایی که برایشون مقدور جلوتر تشریف بیارن بنشینن چند دقیقه از این محفل نورانی از انس با شهدا فیض بیشتری ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت همه سروران عزیز، زائرین بزرگوار، خواهر و برادر، خواهران و برادرانی که چه در زیر این سقف محفل بابرکت ما هستند و چه خارج از این مجلس در محفل شهدا، هر جا صدای من رو میشنوند دعوت هستند، میمان هستند. عرض سلام دارم بر شما. گرچه قبل از حقیر شهدا بر شما سلام کردن و به تعبیر ما هر سلامی یک علیکی داره، من مکرر در محفل شهدا و مجالسی که مربوط به شهداست عرض میکنم، به ویژه برای جوانا و نوجوانای عزیزمون، این مطلب عبرت آموز رو نقل میکنم که حواستون باشه به شهدا وقتی سلام میدید، شهدا جواب سلام میدن. اساسا سلام مستحب و جوابش واجب است. ما در اهواز، به جهت اینکه حقیر در اهواز هستم، پدر دو شهید بزرگوار داریم در یکی از مساجد اهواز. الان دوستان اهوازی هم در جلسه هستن، خیر مقدم ویژه هم خدمت عزیزانم عرض میکنم. پدر شهید بزرگواری داشتیم که ایشون وقتی میخواست صبحا به محل کارش بیاد از این پل معروف اهواز، یعنی پل سلمان فارسی، عبور میکرد. ایشون نقل میکرد، میگفت من وقتی از این پل عبور میکردم، به جهت این که عکس دو فرزند شهیدم رو اینجا بر روی دیوار نقاشی و طراحی کرده بودن، هر صبح که عبور میکردم سلام میدادم. به واسطه این که عکس پسر بزرگترم بالاتر کشیده شده بود، بنا حسب عادت اتفاق به صورت عادی به پسر بزرگتر سلام میدادم. گفتم وقتی به اون سلام بدم به پسر دیگرم سلام دادم. خیلی عجیبه، شنیدنی، عبرت آموزه. گفت سلام میدادم مدتها. بعد از مدتی فرزند کوچکترم در عالم رؤیا که برای مؤمن مکاشفه است، مؤمن رؤیای صادقه داره، برای مؤمن این رؤیا خواب نیست، حالت کشفه. گفت این پسر مرا خطاب قرار داد، عرض ادب بم کرد، گفت بابا جان. گفتم چیه؟ گفت که یه گله‌ای دارم ازت. گفتم گله چیست؟ گفت چرا به داداش سلام میکنی به من سلام نمیکنی؟ تو متوجه شدم عجبا عجبا این شهدا سلام ما رو میشنون، جواب سلام ما رو هم میدن. هر جا هستید برادرها، خواهرها، اونهایی که صدای من رو میشنوید، حواستون رو جمع بکنید. وقتی به شهیدی سلام میدید، علی رأس شهدا حضرت سید الشهدا ابی عبدالله علیه السلام، وقتی بر زبان جاری میکنید السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار. اولین کسی که جواب شما رو میده، اولین کس ابی عبدالله است، حضرت عباس علیه السلامه، زینب کبرا سلام الله علیها است، شهدا که استمرار خط سید و شهدا هستن جواب سلام ما رو میدن، جواب سلام شما رو میدن. مطلب اولی که میخوام برش تأکید بکنم همینه، جواب سلام داریم ما، لذا این سلام رو جدی بگیرید. البته این جواب سلام با جواب سلام های عادی و جواب های عادی فرق میکنه، الحق و الانصاف اینطوره. وقتی شهیدی جواب سلام ما رو میده، نور و رحمت و برکت هم نصیب ما میشه. لذا بعضی از این جوان ها و نوجوان ها، چه اینهایی که الان عزیزانی که مقابل من هستن، چه اونهایی که تو محوطه هستن، برادرها، خواهرها در هر سنی، صغیر و کبیر، به ذهنشون ممکنه برسه آمدن ما در این بیابان لمیزرع، آمدن ما در منطقه مرزی شلمچه در این محوطه چه سودی داره، چه چیزی به دنبال داره. بهتره بگیم آمدن شما به اینجا و سلام شما به این شهدا یک دنیا برکت نصیب شما میکنه، یک دنیا خیر نصیب شما میکنه. همین علیک شما از شهدا بر شما و علیکم السلام، همین جوابی که شهدا به من و شما میدن، یه دنیا نور و رحمت و برکت و خیر و مغفرت نصیب ما میکنه که امیدواریم خدای سبحان همواری این خیر و برکت رو بر ما نازل بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این صلوات ها خیلی بی‌حال ها، همین جمعیتی که هستن صلوات رو بخواید محمدی خط بکنید، شهدا هم خوشحال میشن، یک صلوات بلند خط بفرمایید. الله محمد و آل محمد. خدمت سرور عزیزم خادم و شهدای کشور اسلامیمون عرض کردم، گفتم حقیرم وقتی آمدم حرکت کنم به طرف شلمچه بیام به اینجا، واقعا خودم رو نیت کردم، یعنی گفتم ما هم بیایم در این محفل یک بهره ببریم، یه سودی نصیبمون بشه، یه از اون معامله های خیلی ارزان از حیث مقدمات اما خیلی گران از حیث نتیجه است. کسی که میاد اینجا شلمچه و امثال مناطق طلائیه، فکه، هویزه، سوسنگرد، میاد این مناطق، مکانهایی که شهدای بزرگوار ما تن و جسم و شریفشون بر زمین افتاد اما به اعلی علیین صعود کردن، قطعا و حتما بهره میبرن، در این شکی نیست. این مطلب اول رو عرض کردم، چون سه چهار مطلب میخوام عرض بکنم، در قالب این سه چهار مطلب سر شما رو هم زیاد درد نیارم و انشالله همه بهره ببریم. مطلب اول رو گفتم دیگه، مطلب اول این بود که هر سلامی یه علیک داره، جواب سلام واجبه، به شهدا سلام میدید، شهدا هم به شما جواب میدن. عرض کردم مطلب اولم شد. مطلب دوم، برادر و خواهر، آیا آمدن در شلمچه، آمدن در محضر شهدا سودی هم دارد؟ آیا آمدن در این محفل و این نوع محافل سودی هم دارد؟ آیا بهره میبریم، استفاده میکنیم؟ ما در شک نیست، ما حتما و قطعا بهره میبریم. یه صلوات خط بفرمایید. خیلو. آمدن ما در این محافل بسیار پرخیر و برکت، غیر از این که ما از رحمت و برکت و مغفرت بهرمند میشیم، آشنایی شهدا برای ما یک فریضه است، یک وظیفه است. جوانای عزیز، نوجوانای عزیز، با شما هستم. آمدن ما در محفل شهدا یک وظیفه است، یک فریضه است. امروز یک دست‌های پنهان و آشکاری با برنامه حساب شده با خرج بعضی از بودجه‌ها، متأسفانه بعضن از بیت المال مسلمین، دارن به این نتیجه بعضی از جوان‌های ما رو می‌رسونن که ارتباط با شهدا بیهوده است، رفتن به اردوهای راهیان نور بی جهته. بعضی از دستهای پنهان آشکار بسیار مایلن که روزی برسه که یادمان شهدا در شلمچه و امثال شلمچه ظاهر نداشته باشه. چرا؟ به جهت اینکه ارتباط با شهدا، یاد شهدا، حضور در اماکنی که یاد شهدا در اون زنده میشه بسیار پرخیر و برکته، بسیار مؤثره، بسیار بسیار اثرگذاره، در این هیچ شکی نیست و در این تردیدی نباید داشت. برادرای بزرگوار، خواهرای گرامی، امروز در دنیای معاصر کشورهایی که چیزی حدود 60-70 سال از جنگ قبلیشون داره میگذره، با برنامه‌ریزی بسیار مدون یاد نبردهای 60-70 سال قبل خودشونو بسیار دقیق، ظریف، هنرمندانه دارن زنده نگه میدارن، برنامه ریزی میکنن. دقت میفرمایید؟ نمونهش همین فیلم های اخیری که در کشورهای غربی داره ساخته میشه. فیلم میسازن برای بزرگداشت یاد کشته هاشون، رزم رزمندگانشون که بر باطل هم میجنگیدن. دقت میکنید؟ حق و باطلی به اون صورت در اون جنگ ها هم وجود نداشته. دقت میفرمایید؟ مثلا فیلمی که اخیراً ساخته شد در، یعنی محصول مشترک، من خواهش میکنم جوونا عزیزان این جملات رو به ذهن بسپارید، فیلمی که اخیراً ساخته شد محصول مشترک فرانسه، آمریکا و انگلیس بود، فیلم بسیار معروفی به نام دانکریک که این فیلم چیزی حدود 100 میلیون دلار هزینه شد تا ساخته شد، محصول 2017 میلادی 500 میلیون دلار فروش داشت. جالبه بدانید در این فیلم، نگاه ها به من، حواس ها به من باشه عزیزان، عزیزان بگی باشید، مشغول عبادت هستن، با من باشید. سروران عزیز فیلمی رو 100 میلیون دلار هزینه کردن تا ساخته بشه، 500 میلیون دلار فروش داشت، محصول 2017. این فیلم یه تعدادی از جنگجویان فرانسوی و انگلیسی و آمریکایی رو، انگلیسی و فرانسوی رو که در دانکریک که در تقریبا سواحل فرانسه واقع شده به تصویر میکشه که اینا رو ارتش نازی، ارتش آلمان محاصره کرده و اینا دوچار مصائبی میشن، محاصره میشن. بناس ارتش انگلیس، همین انگلیس خبیث ها، انگلیس خبیث امروز، انگلیس خبیث دیروز، بناس ارتش انگلیس به اینها کمک برسانه، نیروی دریاییش ناوهای عظیم الجثه داره، اینها رو آلمان ها سری مورد هدف قرار میدن، اعلام عمومی میکنن که آقا هر کس میتونه با کشتی ها و قایق های کوچک، با کشتی ها و قایق های کوچک حرکت بکنه بیاد تا این سربازان محاصره شده رو نجات بده. خیلی جالبه ها، عبرت انگیزه این صحنه رو عرض میکنم، این صحنه ای که من برای شما نقل میکنم اینو به ذهن بسپارید، این صحنه ها رو باید به ذهن سپرد، باید نقل کرد، در حالی که یه عده ای در گوش جوان های ما دارن میگن آقا آمدن به اردوهای راهیان نور فایده ای نداره، یه عده ای دارن میگن زیارت این مجالس محافل و مشهد شهدا آثارش چی چه اثری داره. ببینید چطور هنرمندانه میخوان تاریخ جنگی خودشونو در خاطرها ولو به دروغ، ولو با دروغ پردازی به خاطر بسپارن. قایقهای کوچکی رو درخواست میکنن، به مردم اعلام میکنن هر کس قایق کوچک خصوصی داره، شخصی داره، با این قایقها حرکت کنه بیاد. برای چی؟ برای اینکه برین این سربازای در محاصره افتاده رو نجات بدید. جالبه تعدادی قایق حرکت میکنن، یکی از اینها میشه موضوع سناریو، موضوع اصلی سناریوی این فیلم. یه بابایی است که با دو نفر همراهش حرکت کرده، آمده برای اینکه مثلا بره به کمک این نیروهایی در محاصره واقع شده برسه. جالبه وقتی که میرسه وسط راه یک خلبان در آب افتاده رو نجات میده. این خلبان بهش میگه که در به کدوم سمت داری میری؟ میگه دارم میرم دانکریک. میگه نه برگرد، اونجا جنگه، به طرف جنگ نرو، برگرد خانه. جالبه ببینید این جمله جز سناریوی فیلمه. این جمله جمله است که به نظر من صدها کارشناس، نه دهها کارشناس، دهها متفکر غربی روش کار کردن تا این جمله رو بیارن تو این سناریو. دقت میکنید؟ میگن برگرد، برگرد، نرو منطقه جنگی، اونجا جنگه، باید برگردی. خلبان بهش میگه، نظامی به این شخصی میگه، این کسی که سکاندار شخصی این قایقه، میگه نه، اگر در خانه بمانیم، قریب به همین مضمون، خانه ای برای ما باقی نمیمونه. این جمله رو خواهش میکنم به ذهن بسپارید. آقایون، اون عزیزایی که انتهای سالن هستن، گرد هم جمع شدن، عزیزایی که به گوشه دیوار تکیه دادن صدای مرا میشنون، من خواهش میکنم یه جمله رو به خاطر بسپارید، نقل بکنید. عزیزایی که اون انتها نشستن، شما یه دقیقه به من گوش بدید، یادتون رو تموم بکنید، خیلی با ارزشه. بهش میگه برگرد، به جنگ نرو، برگرد خانه. میگه اگر در خانه بمانیم، خانه برای ما نمیمانه. غربی ها با خرج 100 میلیون دلار این فیلم دانکریک درست کردن، 500 میلیون دلار فروختن. یه حساب سرانگشتی بکنید ببینید چند نفر این فیلمو دیدن. در این فیلم دارن با صدای رسا اعلام میکنن، به نسل جوانشون دارن این انتقال میدن که ما برای دفاع از خانمون باید بریم در بقیه مناطق بجنگیم، جایی که خانه ما نیست. دقت میکنید؟ اینو دارن اعلام میکنن. همونهای اینو اعلام میکنن، همونهای اینو اعلام میکنن که هر روز هر ساعت شما دارید میشنوید، اعلام میکنن ایران در سوریه چی میخواد، ایران در عراق چه کار میکنه. دقت میکنید؟ چرا ایران در خانهش نمیماند؟ در واقع اینطور میگن، چرا ایران در خانهش نمیماند که ما در خانهش محاصرش بکنیم؟ اونا خودشون تو سناریایی که میسازن میگن در خانه نباید بمانیم، اگر در خانه ماندیم خانه رو محاصره میکنن، باید بریم خارج از خانه جواب دشمن رو بدیم. اسمش رو گفتم به ذهن بسپارید، فیلم دانکریک، تولیدی 2017، 100 میلیون دلار ساختنش، 500 میلیون دلار تا الان فروش داشته. آمدن ما به شلم چه سود، چه سودی داره؟ آیا صرف یک حال هوای معنویه؟ برادرها، خواهرایی که صدای من رو میشنوید، صادقانه دارم به شما میگم، آمدن ما به شلمچه و امثال شلمچه ها مثل طلایه و هویزه، مثل رفیه و فکه، فقط برای اینه که ما یک حال هوای معنوی ببریم، بهمون بگن کجا بودید، بگیم رفتیم حال کردیم، یه زیارت عاشورا خوندیم، حالی بردیم. بله اینم هست، اما این حال یه قالی هم به انسان باید بده. ما حال میبریم تا قول و قالمون این بشه که ما زنده ایم، هوشیاریم، ما در این میدان خوابمون نمیبره، بیداریم، بیدار. ما به شهدامون اقتدا میکنیم. ببینید عرض دومم چه بود؟ عرض دومم اینجاست، ما میایم شلمچه غیر از اینکه حال معنوی رو ببریم، به شهدامون اقتدا بکنیم، اونهایی که پیکرهای پاکشون بر این زمین افتاد، اونهایی که خانه هاشون رو ترک کردن به اینجا آمدن، اونهایی که در سمنان و خراسان جنوبی و شمالی و رضوی، در کرمان و کرمانشاه و تهران و سیستان و بلوچستان و بوشهر و هرمزگان بودن، اما خانه ها رو ترک کردن، در قالب لشکرهای سپاه اسلام در 1359، 60، 61، 62، 3، 4، 5، 6 تا سال 67 در این مناطق جنگیدن، مقابل اراده جنگی دشمن رو گرفتن برای اینکه اراده کشور شکست نخوره. ما آمدیم به اینا اقتدا بکنیم. اینا به ما یاد دادن در خانه نمانی، در خانمانی در خانه خود ماندی، خانه ای برات نمیماند. این خیلی نکته مهمی است. دشمن داره روی این کار میکنه. من گفتم حتما باید یه مثالی بزنم که این مثال به روز باشه. به روز مثالی برای شما زدم، بسیار به روز. سروران، برادران، خواهرانی که صدای من رو میشنوید، مطلب دوم این بود که ما میایم شلمچه مقتدای خودمون رو پیدا بکنیم. مطلب سوم بسیار نکته مهمی است. حقیقتاً عذر میخوام با این جمله میگم، گله ای از من نکنید. مطلب سوم، آیا حقیقتاً آمدن در یک مش خاک و خل، فضای ساختمانی اندک، دیدید دیگه خاکریزها رو بازسازی کردن دستشون درد نکنه، آیا آمدن اینجا واقعا فضیلتی داره؟ اینجا قرارگاست، اینجا قرارگاه سید الشهداست، اینجا قرارگاه کربلاست، اینجا جایی است که مردان خدا با حسین ابن علی تجدید بیعت میکنن، اینجا بوی کربلا به مشام میرسه. بسیاری از شهدایی که اینجا به شهادت رسیدن قبل از شهادتشون اینجا از سلام علیک یا ابا عبدالله گفتن و بعد به شهادت رسیدن. اینجا اول بیعت کردن با حسین، بعد بر سر این بیعت و عهدشون باقی موندن و به شهادت رسیدن. اینجا قرارگاه است، قرارگاه عشاق حسین. هر کسی که در این قرارگاه بیاد حسینیه. این بشارت به شما میدم. خسته اید از راه های دور و نزدیک میاید، سوار بر اتوبوس و مینیبوس و ماشین شخصی، بدن خسته میشه، عضلات خسته میشه، اما وقتی میاد توی این محوطه قرار میگیرید یه حس و حالی داره، این دلتون مثل این که داره گواهی جای دیگه رو میده، ها، این صفحه رادار دلتون یه چیزی رو، یک کسی رو، یک حسی رو، یک حالی رو شناسایی میکنه. درسته اون حال میدونید چیست؟ حال حسین. اون حس میدونید چیه؟ حس حسینی شدن. دقت میکنید؟ اون کسی که این رادار دل نشون میده میدونید کیه؟ شخص حسین ابن علی ابن ابی طالبه که گفت خمپاره کنار ما بر زمین خورد. اون رزمنده بزرگوار نگاه کردیم دیدیم رفیق ما بر زمین افتاده، ترکش تمام بدنشو مورد اصابت قرار داده، طوری که به حالت کما رفته بود، دیدم بسیار شدید مجروح شده. رفیقمو صدا زدم گفتم تو یه زحمتی بکش از پا بلندش کن، من از سر آرام ببریمش. وضعیت بسیار نامناسب. گفت من دست گذاشتم به سرشون، دست گذاشت به پا، سر رو که تکان دادم دیدم شروع کرد صحبت کردن با ناراحتی، مشخص بود. گوشم رو آوردم نزدیک دهانش ببینم چی میگه. داشت میگفت کم لطفی نکن، کم لطفی نکن. داشت من رو مؤاخذه میکرد، سر من رو بذار زمین، سر من رو برگردون، سر من رو برگردون. بلندش کرده بودیم، دقت کردم ببینم داره چی میگه. گفتم داریم میبریمت، مجروح شدی؟ گفت سرم رو بگذارید، مگر نمیدانید سر من بر پای ابی عبدالله است، بر سر زانوی مولایم ابی عبدالله است. اینها واقعیت، اینها حقیقت، اینها داستان نیست، اینها قصه نیست، اینها نقل حقیقته. و الا چی میشه شلمچی این همه خاکش ارزشمند میشه؟ شما کل سرزمین عراق رو بگردید، 100 متر اون طرفتر برید در خاک عراق، خاک شیعه نشین عراق، محب اهل بیت نشین عراق، چه شیعه چه سنی، دقت میکنید؟ اونجا یادمانی نمیبینید. توجه میفرمایید؟ این شهدا ارزشمندن، شهدا الهی هن. بذارید یه مورد بسیار مهم، نه چند مورد از این شهدا برای شما نقل بکنم، دلمون بیشتر با این شهدا که نشانه حسینن و راه حسین، علامت مکتب حسین و اعتقاد به حسین هستن برای شما نقل بکنم. مستند خواستید برای دیگران نقل بکنید. عرضم چه بود؟ عرضم این بود ما میایم در این سرزمین مقتدامون رو پیدا میکنیم، ما میایم در این سرزمین الگوی خودمون رو به دست میاریم، خصوصا نسل جوان و نوجوان ما، دختر و پسر ما. ما میایم در این سرزمین راه مردانگی رو پیدا میکنیم، راه شرف و مردانگی رو پیدا میکنیم. چطور؟ از طریق شهدای بزرگوارمون که به حق زندن. جناب سرهنگ عشقی که حتما تصویر ایشون رو دیدید، پریروز کنار سردار باقرزاده، اون برادر بزرگواری که سمت چپ ایشون ایستاده بود، اخبار در ساعت‌های مختلف ایشون نشون داد. ایشون سرهنگ عشقی است، فرمانده قرارگاه کشف تفحص و کشف پیکرهای پاک شهدا در اهواز مستقرن. مدتی پیش یک شهید بزرگواری رو کشف کردن، آوردن اهواز در معراج شهدای اهواز. سرهنگ عشقی به من گفت فلانی، گفتم چیه؟ گفت میدونی چطور اینو پیدا کردیم؟ خیلی عبرت آموزه. گفتم چطور؟ گفت در خاک عراق مشغول تفحص بودیم، الان هم هستن. گفت یک مرد مسنسال عراقی از عزیزان عراقیمون، برادران عراقیمون، برادران عشایر عرب منطقه اطراف بصره، گفت آمد به نیروهای قرارگاه تفحص ما اعلام کرد که یک نکته مهمی میخوام برای شما نقل میکنم، شاید مربوط به کار شما بشه. نکته چه بود؟ گفت وقتی نکته رو گفت خود ما حاضر شدیم در محل، دیدیم واقعا نکته مهمیست، یه علامتی رو برای ما نقل کرد. گفت ایشون در اومد گفت که من در زمین کشاورزی میخواستم شخم بزنم، قسمتی از این که زمین کشاورزی رو تا حالا شخم نزده بودم. وقتی تراکتور رو روشن کردم که این تراکتور حرکت بکنه زمین رو شخم بزنم، دقیقا رسیدم به یه نقطه تراکتور خاموش شد. سر شما رو درد نیارم، چون میخوام دو سه قضیه رو بگم و بحثم هم طولانی نشه. یک مرتبه، دو مرتبه، تا سه مرتبه این حادثه اتفاق میفته و تکرار میشه. یعنی تراکتور رو روشن میکنه، تراکتور حرکت میکنه، زارین شهدا، دوستان شهدا، دوستداران شهدا، رزمندگان اکسال دفاع مقدس، والله خوب معامله ای با خدا کردید، خوب ساعتی به شرم چه آمدید، روز روز امام زمان علیه السلام، روز جمعه آمدید با سربازان امام زمان تجدید بیعت بکنید. سربازانی که سربازیشون علامت داره، علامت. گفت تراکتور خاموش شد. این مرد محب اهل البیت چیز فهم بود. گفت پیاده شدم، گفتم یه سری باید در این زمین باشه، این تراکتور چیزی نیست، مشکلی نداره، چیزیش نیست، مشکلی نداره، حتما یه خبری در این زمینه، خبری که در این تراکتور نیست. دقت میکنید؟ یه نقصی در این تراکتور که نیست، حتما یه کمالی در این زمینه به تعبیر من. گفت پیاده شدم، چند قدم، قدم به قدم آرام برداشتم، یه متر، دو متر، سه متر اون طرفتر دیدم نه چیزی رو زمین نیست. نشستم، دقیق تر خیره شدم به زمین، دیدم یه بند کفشی، بند این کفش های کتونی رزمنده های 8 سال دفاع مقدس حتما هستن در جلسه. اون موقع بیشتر مرسوم بود به جای پوتین این کفش های کتونی رو پا می کردن. گفت این بند کفش کتونی زیر خاک بیرون زده بود. به تعبیر من گفت این بند کفش رو گرفتم یک کمی کشیدم بالا، حد زدم چه خبره، حد زدم چه کمالی در این خاکه. خوب گوش میدید؟ نقصی که در تراکتور نبود، تراکتور عیب نداشت، یک کمالی در این زمین بود، اونو بایستی پیدا میکردیم. این تشبیه من رو دقت میکنید؟ الحمدلله الان دیگه دوستان، من میخواستم به یه جایی برسه که مجلس گوش بشه، گوش شدن الا سمت راست من. این دوستانی که سمت راست من هستن، اینا رو هم میخوام یه چند دقیقه، آقا عزیز من میام دستاتونم میبوسم، یه چند دقیقه از این به بعد با من باشید، من حاضرم میام دستای شما رو ببوسم، میخوام چند نکته بگم به دردتون بخور. مخلصتونم، یه دو سه دقیقه با من باشید، ممنون شما هستم عزیز مایید. البته چیز خاصی من همینطورم، تو نماز جمعه سعی میکنم همه افراد با من همراه باشه. الان دیگه میخوام همه جلسه عزیزانم که الان پشت به من نشستم یه تذکری بدید، اون رفقا یه چند دقیقه برگردید اینجا. به بعد دو سه تا مطلب میخوام نقل بکنم به درد همه شما میخوره، گوش بدید یه چند دقیقه، قربان شما بشم. من عزیزایی که اون انتها تکیه زدم به دیوار هم به موبایلت برمیری، یه دو سه دقیقه محض رضای خدا احترام شهدا با من گوش باش. از این به بعد خیلی مهمه، گوش بدید، مهمه. چه تشبیهی کردم؟ تشبیهش چه بود؟ گفتم تراکتور عیبی نداشت، زمین یک کمالی داشت. تشبیهش چه بود؟ الزامن اونایی که به اینجا میان عیبی تو وجودشون نیست که به اینجا میان، میان یه کمالی پیدا بکنن. سرهنگ عشقی به من گفت فلانی سری دوستان رو برداشتیم فرستادیم اونجا، همون بند کتونی رو، کفش کتونی رو از زمین خارج کردیم، دیدیم استخوان پیکر پاک یک شهید بسیجی ماست. تفحص کردیم جسد و پیکر پاک یک بسیجی شهید اینجا پیدا کردیم. شهیدان زنده اند، الله اکبر، به خون آغشتند، الله اکبر. بذاری چیز خودمونی، چرا گفتم گوش من ندارم تو صحبت ها، معمولا اینطورم، عادیم، خیلی خودمانیم. میدونی از چی من میترسم؟ اینجا نشه یه بار یه روزی برسه بگن متکفل مزار شلمچه سازمان گردشگری شده. خدا نکنه اون روز برسه. بریم بچه یه حالی بکنیم، یه تابی بخوریم. اینجا مزار شهداست، اینجا محبت ملائکت الله است، والله اونایی که اینجا هستن از من شما زنده ترن و ما رو میبینن، صدای ما رو میشنون. الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ما تقریبا در منتهای خوزستان هستیم، در جنوب خوزستان. در سمت دیگه خوزستان یعنی کنار رام هرمز، منطقه جایزان، خانواده شهید حجاجی امروز دعوت هستن. همین الان در کنار قبر یک شهید بزرگواری به نام این اسمو به ذهن بسپارید. ای عزیزانی که صدای من رو میشنوید، خواهر و برادر، این اسمو به خاطرتون بسپارید. در کنار مزار یک شهیدی به نام محمد چتر نور، محمد فامیل چتر نور، این بسیجی نوجوان به جبهه رفت در راه روح الله، در تبعیت از ولایت فقیه، در دفاع از شرف و ناموس و خاک و وطن ایران سینش رو سپر کرد، به شهادت رسید، آوردنش جایزون، دفنش کردن. سالها گذشت، وزیر وقت نفت جمهوری اسلامی، این آقای مهندس نوذری به من میگفت، گفت از شیراز برمیگشتم زمینی، به راننده میگفتم مرداد ماه اهواز آتیش میباره خوزستان، آتیش میباره، اینقدر گرمه. به راننده گفتم یه رفیقی دارم میخوام برم بهش سر بزنم. گفت آی مهندس رفیق تو این بیابون؟ گفتم برو جاده خاکی. گفت رفیق تو بیابون مرداد ماه ساعت 3-2؟ گفتم برو. نزدیکتر که راننده رسید حرفو گرفت، پرچمهایی به اهتزاز در آمده ای که شما اینجا میبینید بر بالین قبور شهدا. بابای مهندس فهمیدم رفیقت شهدا هستن. گفت پیاده شدیم، ایشون به من گفت، گفت پیاده شدم از ماشین، دستمو گذاشتم روی این سنگ قبر مطهر، زائرین شهدا، مجاورین شهدای گمنام. گفت داشتم فاتحه میخواندم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. همینطور که فاتحه میخواندم نگاهم روبرو بود یه عکس محمد چتر نور رو یک بار نگاه میکردم، پرچم به اهتزاز در آمده، یه نگاهی به دور دیدم یه شبحی پیدا شد. عجیب، ظهر، مرداد ما، گرما، بیابون، جایزون، این کیه؟ قدم زنان نزدیکتر شد، عصا دستش بود، دیدم نزدیکتر شد، این پیرمرد کیه؟ نزدیکتر شد، شناختمش، پدر شهید محمد چتر نور بود، پدر شهید محمد چتر نور. گفت تا آمد نزدیک در آغوشش گرفتم، پیشونیشو، سر و صورتشو بوسیدم. پیره مرد اینجا چی کار میکنی؟ گفت تو اینجا چی کار میکنی آقای مهندس؟ گفتم خب من آمدم رفیقمو، رفقا، گفت آمدم رفیقمو زیارت کنم، یه احوال ازش بپرسم. عزیزانی که آمدید احوالی از رفقاتون بپرسید. اول صحبتم چی گفتم؟ هر سلامی یه علیک داره. بهش گفتم پیرمرد تو اینجا چی کار میکنی؟ عجیبه. گفت من؟ گفت این زمین کشاورزی من اینجاست. یه حسیری هم زدم، صبحا که میام رو زمین کار میکنم دیگه بعد از ظهر بر نمیگردم، میام زیر سایه حسیر استراحت میکنم. گفت آمدم ظهر استراحت بکنم، کمرمو گذاشتم رو زمین، همینطور که کمرمو گذاشتم رو زمین چشامو گذاشتم رو هم دیگه، هنوز خواب بر چشای من مستولی نشده بود، دیدم محمد آمده بالای سر من. مکاشفه مؤمن، شهیدان زندن، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. این کلام خداست، شهدا رو مرده حساب نکنید، شهدا زندن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. بابا، گفت من گفت بابا، گفتم بله. گفت بابا بلند شو، مهمان برای ما آمده، فلانی آمده. گفت اسم تو رو به من گفت، گفت تو الان بر بالین قبری، محمد به من گفت. سر شما رو درد نیارم. عبدالنبی یحیایی، جمعی لشتر فارس، 19 فجر، شهیدی که بچه بوشهر بود، بردن بخش ارم تنگستان دفنش کردن. 8 سال پس از دفنش عبدالنبی یحیایی اسم به شما میدم. بعضی از اهالی بوشهر باید حتما تو این منطقه باشن، تو این یادمانها باشن. بخش ارم بعد از 8 سال قبرش نشست کرد در اثر بارندگی، آمدن قبر رو تعمیر کنن، پیکر مشخص شد. بعد از 8 سال جسد سالم، کفن سالم، کفن رو، جسد رو کنار قبر میگذارن، خون تازه از بدن جاری میشه. سیمای جمهوری اسلامی فیلم ساخت، ستارگان خاک، با موضوع این شهید عبدالنبی یحیایی. بینم بگم و بحث من تمام شد. شهیدان زندند، چون زندند آمدیم احوال ما رو بپرسن اول، بعد ما احوالشون رو بپرسیم. ما به احوال پرسی نیازمندتریم، آمدیم احوال ما رو بپرسن، بهشون اقتدا بکنیم. الگوی ما هستن که زنده باشیم، هوشیار باشیم، آماده باشیم، دشمن سرمون رو کلا نگذاره. شهیدی است به نام عبدالصمد فخار، بچه کازرون. عبدالصمد فرمانده بود، 19 سالگی رفت جبهه، تا 25 سالگی در جبهه بود. اولین بار کردستان رفت جبهه، 25 سالگی همینجا به شهادت رسید. اونایی که آمدید شلمچه، وقتی دفنش کردن در کازرون، فردای دفنش، نه چند روز بعد که مرسوم سنگ قبر رو میذارن، سنگ قبر شکست، به 2 نیم شد. مسئول بنیاد شهید که اینم سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد، مستندی ساخت خیلی خوب، ولی شما به فضای مجازی مراجعه بکنید، اسم عبدالصمد رو بنویسید فخار، تصویرش هم میبینید. سنگ قبر رو عوض کردن، سنگ قبر دومم شکست، سنگ قبر دومم عوض کردن، سنگ قبر سومم شکست. تا وصیت نامه‌شو پیدا کردن، گفتن ناراحت نباشید، دیگه سنگ قبرم نسازید برای ایشون. گفتن چرا؟ گفت بیایید وصیت نامه رو بخونید ببینید چه وصیت کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالصمد فخار سفارش میکنم شما رو به عمل صالح برای خدا عمل بکنید، پشتیبان امام و پیرو ولایت فقیه باشید. من عبدالصمد فخار وصیت میکنم از اونجایی که مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها سنگ قبر ندارد و قبرش پنهان است، سنگ قبری بر روی قبر من تعبیه نکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. آدرس به شما میدم، حرف رو باید محکم زد، حرف محکم رو باید مستند زد. کازرون، بین قبور شهدای بزرگوار کازرون الان شما یه قبری است که سنگ قبر نداره، اونم قبر شهید عبدالصمد فخاره، این شهید مخلص بزرگواری که زندگیش، حیات و مماتش برای ما الگوه. الگو، الگو، الگو. کافیست عزیزان، بحث رو جمع بکنم و تمام بکنم. ما باید هوشیار باشیم. ما اینجا میایم یعنی به قرارگاه حسین، ما به این یادمانهای شهدا میایم تا به قرارگاه حسین علیه السلام پا بگذاریم. چرا؟ هم حالشو ببریم هم حسینی بشیم. هوشیار باشیم و بیدار. اون جوانی که خصوصا هوشیار و بیدار، دشمن نمیتونه سرش کلا بگذاره. اون جامعه‌ای که بیداره، دشمن نمیتونه تصرفش بکنه. ولذاست به حمد الله جامعه الهی ما غیر قابل تصرف شده. فراز و نشیبایی داریم، یه زمستون تابستونایی داریم، اما مطمئنیم زمستونا میره. تو این 40 سال اینطور بوده، این زمستونا میره سیاهیش هم به روی زغال میمونه و بس. یه عده ای از قطار انقلاب پیاده میشن، اما به برکت شهدا و یاران شهدا و دوستان شهدا و دوستداران شهدا، این قطار انقلاب می رود که متصل بشود به اون قلل رفیع سعادت و نجات که نجات بشریت در اون زمان نفته است، یعنی ظهور منجی موعود مهدی آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آقا جون پیامبر فرمود ارفع و اصواتکم به صلات علی، یعنی فرمود نام من رو میشنوید بلند صلوات خط کنید. محمد و بلندتر صلوات خط بکنید. خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که حوصله به خرج دادن و خیلی خوبم گوش دادن. انشالله با شهدا مأنوس باشیم، محشور باشیم. انشالله که در راه شهدا قدم برداریم. اقتدای به شهدا ما رو به امروز به اینجا رساند. اینم بگم اشکال نداره صحبت تمام بکنم، آخرین شهید مدافع حرم خوزستان رو دیشب برنامش بودیم در اهواز، شهید سید مهدی موسوی، که انه قلبش با باتری کار میکرد عزیزان، اما شائقانه به میدان نبرد رفت، جسدش هم برنگشت. دقت میکنید؟ متولد 64 بود، جنگ که تمام شد 3 ساله بود، به شهدا اقتدا کرد، در شامات قوغا کرد، افتخار آفرینی کرد، در یک عملیات تقریبا جان 1000 نفر رزمنده های اسلام رو نجات داد. شهید سید مهدی موسوی. میدونید چرا؟ شهدا رو شناخت، با شهدا پیوند خورد. شهدا رو بشناسیم، با شهدا پیوند بخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسألک الله و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. استدعا دارم هر کس هر جای این محفل هست، این دعاها مستجابه. روز جمعه متعلق به امام زمانه، خصوصا موقع غروب که دیگه غروب هر روز متعلق به امام زمانه. این دستا رو به دعا بالا بیارید، دعا مستجابه. الهی به حق المهدی، به حق المهدی، به حق المهدی، میخوایم گدایی بکنیم در کنار شهدا، محفل شهدا و سرزمین شهدا. 10 مرتبه این ذکری که امام صادق میفرماید، اگر 10 مرتبه این ذکر رو بر زبان جاری کردی، 10 مرتبه ذکر رو که گفتی، خدای سبحان میفرماد لبیک بنده ای من، چه حاجتی داری برات برآورده کنم؟ 10 مرتبه الهی یا رب 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 یا رب. چون محفل ادامه داره و تمام نشده، من دعا نمی کنم. انشالله ذاکر اهل البیت همه رو به فیض میرسونن، ایشون دعا میکنن. صلوات قدر.